داشتم خواب می دیدم که زمین رو در باغ حفر می کنم که درد تندی در گردنم مرا بیدار کرد. بیان که چشمانم را باز کنم کورمال کورمال دنبال بالش گشتم تا گردنم را روی انحنای ملایم و راحت آن قرار دهم و آسوده کنم، ولی دستم بیهوده می گشت، بالشت ها را نیافتم و حتی نتوانستم تشک را حس کنم. شروع کردم به تلو تلو خوردن، طوری که گویی شب پیش زیاده از حد خورده و نوشیدم و اثرات ناآرام سوء هاضمه را حس می کردم. رفته رفته چشمانم را باز کردم، در عوض آن که سقف و دیوارها را ببینم شاخه ها و برگ های سبز را دیدم. وقتی سعی کردم بلند شوم همه چیز دور و برم شروع به حرکت کرد. متوجه شدم که در تختم نیستم، در نوعی ستام، نوعی زین و برگ چرمی در هوا معلق بودم و من بودم که تاب می خوردم و دنیای اطرافم نمی گشت. بی هیچ تردیدی دانستم که خواب نمی بینم. همانطور که حواسم سعی داشت که از این هرج و مرج نظمی پدید آورد، دیدم که با غرغره هایی در میان بلندترین شاخه درختی بالا برده شدم. این احساس که به طور ناگهانی با خون سردی بیدار شده بودم، همراه با این تشخیص که زیر من هیچ چیزی نبوده، فوراً در من وحشت از بلندی را پدید آورد. هرگز در عمرم از درختی بالا نرفته بودم. فریاد کشیدم و کمک طلبیدم. هیچ کس برای نجاتم نیومد. پس به فریاد کشیدن ادامه دادم تا صدایم گرفت. خسته و کوفته همچون لاشه بی جان آنجا آویزان بودم، چون جسمم ترسیده بود. تسلط بر عملکردهای دفم را از دست داده بودم، کثافت شده بودم، ولی فریاد زدن تمام ترسها را از من زدوده بود. به اطراف نگریستم و رفته رفته شروع کردم به اینکه وزم را تخمین بزنم. متوجه شدم که دست ها و پاهایم آزاد است و وقتی سرم را به طرف پایین گرداندم دیدم که چه چیزی من را معلق نگاه داشته. کمربندهای کلفت چرمی دور کمرم، سینه و پاهایم قلاب شده بود. دور تنه درخت کمربند دیگری بود که اگر دستم را دراز می کردم به آن می رسیدم. کمربند انتهای تنابی را داشت و قرقرهی به آن قلاب شده بود. آنگاه دیدم تنها کاری که باید بکنم تا خودم را نجات دهم این است که ریسمان را شل کنم و پایین روم. تلاش خارق‌العاده لازم داشت تا به ریسمان برسم. بعد خودم را پایین بردم زیرا دستهایم می لرزید، ولی به محض اینکه به زمین رسیدم توانستم به دقت بندها را یکی پس از دیگری باز کنم و از این ساز و برگ به در آیم. داخل خانه دویدم و کلارا را صدا زدم. به یادآوری مبهمی داشتم که نمی توانم او را ببینم، ولی بیشتر احساسی بود تا یقینی آگاهانه. خود به خود شروع به جستجوی او کردم، ولی کلارا و همچنین مانفرد را هیچ جا پیدا نکردم. آنگاه متوجه شدم که همه چیز به طریقی تغییر کرده است، ولی نمی دانستم چه چیزی یا چه وقت و یا حتی چه چیزها متفاوت از آنی هستند که همواره بودند. تنها چیزی که می دانستم این بود که چیزی به طور اصلاح ناپذیری خراب شده است. در تکگویی طولانی درونی فرو رفتم. به خود گفتم چقدر آرزو دارم که کلارا به یکی از آن سفرهای اسرارآمیزش نرفته باشد، آن هم دقیقاً وقتی که به او بیش از هر موقع دیگری نیاز دارم. سپس دلیل آوردم که ممکن دلایل دیگری برای غیبت او باشد. شاید عمدن از دیدنم دوری می کند یا از خیشانش در جناح چپ خانه دیدار می کند. آنگاه یادم آمد که نلیدا را ملاقات کردم و شتابان به طرف در راه روی سمت چپ رفتم و کوشیدم تا آن را باز کنم و هشدار کلارا را نادیده گرفتم که هرگز چنین نکنم. متوجه شدم که قفل است. چند بار نام او را از پشت در صدا زدم. سپس با خشم لگدی به آن زدم و به اتاق خوابم رفتم. متاسفانه آن در هم قفل بود. نومیدانه کوشیدم درهای اتاقهای دیگر را در راه رو باز کنم. تمام آنها به جز یکی قفل بود که نوعی انبار یا خلوتگاه بود. هرگز پا به آنجا نگذاشته و از دستورات خاص کلارا اطاعت کرده بودم که از آن دور بمانم، ولی این در همواره نیمه باز بود و هر بار که از مقابل آن گذشته بودم دوزانه نگاهی به درون آن انداخته بودم. این بار به درون رفتم. و کلارا و نلیدا را می نامیدم که خود را نشان دهند. اتاق تاریک و تا جایی که گنجایش داشت مملو از مجموعه عجیب و غریبی از اشیایی بود که تا کنون دیده بودم. در واقع پر از مجسمه‌های عجیب و غریب، جعبه و صندوق‌هایی بود که به زحمت بیشتر در آن حرکت کرد. قدری نور از پنجره‌ای که شیشه‌های رنگی داشت و در دیوار عقب بود می‌آمد. تابش ملایمی بود که سایه‌های خوف‌آوری بر اشیای اتاق می‌انداخت. مرا به این فکر انداخت که باید مثل انبارهای زیبایی باشد که دیگر در خطوط اقیانوس پیماها مورد استفاده قرار نمی گرفتند، که زمانی از این سر تا آن سر دنیا را گشته بودند. آنها بایستی این شکلی بوده باشند. ناگهان زمین زیر پایم شروع کرد به تاب خوردن و شکاف برداشتن و اشیای دور برم به نظر می رسید که حرکت می کنند. بی اختیار جیغی کشیدم و از اتاق بیرون دویدم. قلبم چنان بلند و به سرعت می زد که چند دقیقه طول کشید تا با نفسهای عمیق آن را آرام کنم. در راه رو متوجه شدم که کمد لباس‌های سردستی در مقابل انبار باز است و تمام لباس‌هایم در آنجا قرار دارد. لباس‌ها به دقت به چوب لباسی آویزان بودند، تا شده و در قفسه‌ها قرار داشت. به آستین کتی که کلارا اولین روزی که به این خانه آمده بودم به من داده بود یادداشتی خطا به من وصل شده بود. آن را خواندم. تایشا، این واقعیت که تو یادداشت را می‌خوانی به من می‌گوید که از درخت پایین آمده ای. لطفاً دستوراتی را که در نامه دادم دنبال کن. به اتاق قدیمیت نرو، زیرا قفل شده است. از حالا به بعد یا در زین و برگت یا در خانه درختی می‌خوابی. ما همه به سفری دور و دراز رفته ایم. تمام خانه تحت مراقبت توست. بهترین کار را بکن. نامه به امضای نلیدا بود. مبهوت مدت مدیدی به یادداشت خیره شدم. دوباره و دوباره آن را خواندم. منظور نلیدا از اینکه خانه تحت مراقبت من است چه بود؟ تنهایی باید در آنجا چه می کردم؟ فکر خوابیدن در این ساز و برگ وحشتناک، آویزان بودن مثل تکه گوشت گاو، مرا دچار ترس‌آورترین احساس کرد. دلم می خواست گریه کنم. می خواستم برای خودم احساس تأسف کنم، زیرا مرا تنها گذاشته بودند و عصبانی بودم از اینکه بدون آنکه ابتدا به من هشدار دهند مرا ترک کرده بودند. ولی هیچ یک از این کارها را نتوانستم بکنم. اینور و آنور رفتم و کوشیدم تا لحظه ای کج خلقی کنم و عصبانی شوم، ولی دوباره به طور بدی شکست خوردم. گویی چیزی در من خاموش شده بود، مرا بی تفاوت میکرد و ناتوان از اینکه احساسات آشنایم را ابراز دارم. ولی احساس میکردم ترد شدم. مثل همیشه که میزدم زیر گریه، بدنم شروع به لرزیدن کرد، ولی اشکی بیرون نریخت، بلکه سیل خاطرات و توهمات رویاگونه بود. در ساز و برگ آویزان بودم و پایین را می نگریستم. آدم ها در پای درخت ایستاده بودند، می خندیدند و کف می زدند، سرم فریاد می کشیدند که توجهم را جلب کنم. آنگاه همه با هم صدایی همچون غرش شیر از خود درآوردند و رفتند. می دانستم که رویاست، ولی همچنین می دانستم که دیدار با نلیدا مسلماً رویا نبوده است. یادداشتی که در دست داشتم واقعیت آن را اثبات می کرد. آنچه از آن مطمئن نبودم این بود که چرا و چه مدتی از درخت آویزان ماندم. با داوری از لباس‌هایم و اینکه بیش از حد گرسنه بودم، شاید روزها بود که آنجا آویزان مانده بودم. ولی چگونه به آنجا رفته بودم؟ چند تا از لباسهایم را برداشتم و بیرون از ساختمان رفتم تا خودم را بشویم و لباسم را عوض کنم. وقتی دوباره تمیز شدم به فکرم رسید که به آشپزخانه نگاهی نینداختم. امید مسررانه‌ای داشتم که شاید کلارا دارد در آنجا غذا می‌خورد و نشنیده است که او را صدا زدم. در را فشار دادم و باز کردم، ولی در آشپزخانه کسی نبود. دنبال غذا گشتم و قابلمه‌ای از خورش مورد علاقه‌ام را روی اجاق گاز یافتم و ناامیدانه می‌خواستم بپذیرم که کلارا آن را برایم گذاشته است. آن را مزه کردم و بدون اشکی نفسم را گرفت. سبزی‌ها خیلی ریز شده و تکه تکه نشده بود و گوشت چندانی در آن نبود. فهمیدم کلارا آن را درست نکرده و رفته است. ابتدا نمیخواستم آن را بخورم، ولی به طور وحشتناکی گرسنه بودم. کاسه ای را از درون قفس برداشتم و آن را لبریز کردم. فقط بعد از آن که غذا را خوردم و داشتم وضع کنونیم را تخمین میزدم، به فکرم رسید جای دیگری هست که فراموش کردم نگاه کنم. شتابان به غار رفتم، به این امید مبهم که کلارا با مانفرد و یا ناوال را در آنجا پیدا کنم. انزوای غار و تپه ها به من چنان احساس اندوهی داد که حاضر بودم همه چیزم را در دنیا بدهم تا بتوانم گریه کنم. داخل غار خزیدم، ضمن اینکه ناامیدی آدم لالی را حس می کردم که روز پیش هنوز می توانست صحبت کند. دلم می خواست همانجا در جا بمیرم، ولی در عوض خوابم برد. وقتی بیدار شدم به خانه بازگشتم. فکر کردم حالا که همه رفتن من هم میتوانم بروم. به جایی رفتم که اتومبیلم پارک شده بود. کلارا همواره آن را رانده بود و در گاراژی در شهر سرویس کرده بود. شروع به شارژ کردن باتری آن کردم و خوشبختانه عالی کار کرد. بعد چند تا از وسایلم را برداشتم و در کیف گذاشتم تا در عقب رفتم که عذاب وجدان شدیدی مرا متوقف کرد. دوباره یادداشت نلیدا را خواندم. او از من خواهش کرده بود مواظب خانه باشم. نمیتوانستم همین طور آن را ترک کنم. گفته بود بهترین تلاشم را بکنم. فکر کردم که آنها به من وظیفه خاصی را واگذار کردند و باید بمانم. حتی اگر فقط این باشد که بفهمم چه نوع وظیفه‌ای است. دوباره وسایلم را در کمد گذاشتم و روی کاناپه دراز کشیدم تا بفهمم در چه وضعی هستم. آن همه فریادی که کشیده بودم بی تردید تارهای صوتیم را ناراحت کرده بود. گلویم به طرز وحشتناکی درد می کرد، ولی به جز این به نظر می رسید که در وضع جسمانی خوبی هستم. حیرت و وحشت و دلسوزی به حال خود گذشته و تنها چیزی که مانده این بود که اتفاق عظیمی در راهرو سمت چپ برایم روی داده است. ولی هرچه کوشیدم نتوانستم به یاد آورم بعد از آن که از آستانه گذشتم چه اتفاقی برایم روی داده است. صرف نظر از این نگرانی های اساسی، مشکل آنی جدی هم داشتم. نمی دانستم چطور اجاق چوبسوز را روشن کنم. کلارا بارها و بارها نشان داده بود چگونه این کار را بکنم، ولی نمی توانستم آن را به دست آورم، لم آن را به دست آورم. شاید برای این که هرگز انتظار نداشتم خودم این کار را بکنم. راه حلی که به نظرم رسید این بود که آن را تمام شب با ریختن چوب روشن نگاه دارم. شتابان به آشپزخانه رفتم تا قبل از آن که آتش خاموش شود در آن چوب بریزم. همچنین آب بیشتری جوش آوردم و با قدری از آن کاسه‌ام را شستم. بقیه آب را داخل صافی سنگ گچ ریختم که مثل قیف کلوفت وارونه‌ای به نظر می رسید. ظرف بسیار بزرگی روی جایگاه مقاوم و ساخته از آهن قرار داشت. قطره قطره آب جوشیده را صاف می کرد. از ظرفی که آب در زیر صافی در آن جمع می شد، دو ملاقه در لیوانم ریختم. آب خوشمزه و سرد را نوشیدم. سپس تصمیم گرفتم وارد ساختمان شوم. شاید کلارا یا نلیدا یادداشت‌های بیشتری برایم گذاشته باشند که به خصوص به من بگویند چه کنم. دنبال کلیدهای اتاق خواب گشتم. در قفسه‌ای در راهرو دسته‌ای کلید یافتم که نام‌های مختلفی روی آنها بود. یکی را انتخاب کردم که نام نلیدا بر آن بود. حیرت کردم که کلید به در اتاق من خورد. آنگاه کلید کلارا را برداشتم و درهای مختلفی را آزمودم تا قفلی را پیدا کردم که به آن می‌خورد. کلید را گرداندم و در را باز کردم، ولی وقتی خواستم وارد اتاق شوم و برگردم نتوانستم این کار را کنم. حس کردم حتی وقتی که او رفته است هنوز هم استحقاق خلوت خود را دارد. دوباره در را بستم، قفل کردم و کلیدها را همان جایی گذاشتم که یافته بودم. به اتاق نشیمن بازگشتم و روی زمین نشستم و پشتم را به کاناپه تکه دادم. همانطور که نلیدا پیشنهاد کرده بود انجام دهم. وقتی که ناراحت هستم مسلماً کمکم میکرد که اعصابم را آرام کنم. دوباره فکر کردم سوار اتومبیلم شوم و بروم، ولی اصلا دلم نمیخواست بروم. تصمیم گرفتم این مبارزه را بپذیرم و تا وقتی که آنها نیستند در خانه بمانم، حتی اگر برای همیشه باشد. چون کار خاصی نداشتم که انجام دهم به فکرم رسید که چیزی بخوانم. تجربیات منفی اولیه‌ام را در مورد کتاب‌ها مرور کرده بودم و فکر کردم خودم را امتحان کنم و ببینم آیا رفتارم نسبت به آنها عوض شده است. رفتم و در میان قفسه‌های کتاب تورق کردم. دیدم که اکثر کتاب‌ها به زبان آلمانی، بعضی از آنها انگلیسی و تعداد اندکی به اسپانیایی است. بررسی سریعی کردم و دیدم که اکثر کتاب‌های آلمانی در مورد گیاه‌شناسی است. چند تایی نیز درباره جانورشناسی، زیست‌شناسی، جغرافیا و اقیانوس‌شناسی بود. در قفسه‌های مختلفی که نهان از نظر بود، مجموعی از کتاب‌های اخترشناسی به انگلیسی وجود داشت. کتاب‌های اسپانیایی در قفسه مجزا و درباره ادبیات و داستان و شعر بود. تصمیم گرفتم که ابتدا کتاب‌های اخترشناسی را بخوانم، زیرا این موضوع همواره مرا مجذوب ساخته بود. کتاب نازک برداشتم که یک خروار تصویر داشت و شروع به ورق زدن کردم، ولی به زودی به خواب رفتم. وقتی از خواب برخاستم، خانه قیرگون بود و باید با احتیاط در تاریکی مطلق به طرف در عقب می‌رفتم. در راه هم به طرف انبار وسایل جایی که جنراتور جای داشت متوجه شدم که آشپزخانه روشن است. فهمیدم که کسی باید جنراتور رو روشن کرده باشد. خوشحال از اینکه شاید کلارا بازگشته باشد، شتابان به طرف آشپزخانه رفتم. ولی وقتی نزدیک شدم، آواز ملایمی به اسپانیایی شنیدم. کلارا نبود، صدای مردانه بود، ولی صدای ناوال هم نبود. با تشویش بسیار ادامه دادم. قبل از آن که به در برسم، مردی سرش را بیرون آورد و با دیدن من فریادی کشید. من هم همزمان فریاد زدم. ظاهرا همانقدر او را ترسانده بودم که او مرا ترسانده بود. او بیرون آمد و لحظه ای آنجا ایستاد و به یکدیگر خیره شدیم. او باریک بود ولی استخوانی نبود، لاغر بود و با این حال عضلانی به بلندی من و شاید 3 متر بلندتر بود. 3 سانتی متر بلندتر بود. حدود 170 سانتی متر بود. لباس کار آبی رنگ تعمیرکاران را به تن داشت، مثل آنها که در پمپ بنزین به تن دارند. پوستش روشن و مایل به صورتی بود. موهایش خاکستری بود. بینی و چانه نوک تیز و گونه های برجسته و دهانی کوچک داشت. چشمانش مثل چشم پرندگان بود، گرد و تاریک، و با این حال می درخشید و سرزنده بود. به فهمی نفهمی سفیدی چشمانش را می دیدم. وقتی به او زل زدم، این برداشت را داشتم که به مرد پیری نگاه نمی کنم، بلکه به پسری که به دلیل بیماری عجیبی چین و چروک دارد می نگرم. چیزی در او بود که همزمان پیر و جوان بود، چیزی مجذوب کننده و با این حال ناآرام. سعی کردم با بهترین اسپانیایی که در دبیرستان آموخته بودم از او بپرسم و خواهش کنم بگوید که کیست و حضورش را در این خانه توضیح دهد. او با کنجکاوی مرا نگریست و به انگلیسی تقریبا بی لهجه گفت: انگلیسی صحبت می کنم. سالها در آریزونا با خیشان کلارا زیستم. نامم امیلیتو است، سرایدار خانم، و تو هم باید ساکن درخت باشی. ببخشید، چه گفتید؟ در حالی که چند قدم به طرفم برمی داشت گفت: تو تایشا هستی نیستی؟ با راحتی و چابکی حرکت می کرد. گفتم: بله هستم. ولی چرا گفتی که ساکن درخت هستم؟ نلیا گفت که تو در درخت بزرگ که کنار در جلو و ساختمان اصلی هست زندگی می کنی حقیقت دارد؟ خود به خود سر تکان دادم و تازه آن وقت بود که از چیزی چنان بدیهی آگاه شدم که فقط میمون کودنی متوجه آن نمی شود. درخت در قسمت جلو محل ممنوعه خانه طرف شرق بود. همان قسمت از خانه که فقط می توانستم از محل نظارم در تپه ها آن را ببینم. این آشکارسازی موج هیجانی در من پدید آورد، زیرا متوجه شدم که حالا آزاد هستم قسمتی را ببینم که همواره از من مزایقه می شده است. خوشی من موقعی متوقف شد که امیلیتو به سرش را طوری تکان داد که گویی برایم متاسف است. در حالی که به ملایمت به شانم می زد پرسید: چه می کنی دختر بیچاره؟ قدمی عقب رفتم و گفتم: کاری نمی کنم. معنی ضمنی جمله‌اش این بود که من کار اشتباهی کردم و به همین علت برای آنکه تنبیه شوم مرا به درخت آویزان کردند. لبخند زنان گفت: خب، نمیخوام دخالت کنم. لازم نیست با من دعوا کنی. من آدم مهمی نیستم، فقط سرایدارم، کارگرم، یکی از آنها نیستم. اهمیتی نمیدم که هستی. میگویم که کاری نکردم. خب، اگه نمیخوای با من حرف بزنی اشکالی نداره. پشتش را گرداند که به آشپزخانه بازگردد. برای اینکه آخرین حرف را من زده باشم فریاد کشیدم: چیزی نیست که دربارش حرف بزنم. اشکالی نداشت سرش داد بزنم، کاری که اگر جوان و زیبا بود جرأت نداشتم انجام دهم. دوباره خودم حیرت کردم از اینکه فریاد کشیدم. کارم را سخت نکن، رئیس من هستم. نلدا از من خواست که از خانه مراقبت کنم. او در یادداشتش اینطور نوشته است. انگار که برق او را گرفته باشد تکان خورد و من کرد. تو غیر طبیعی هستی. آنگاه گلویش را صاف کرد و سرم داد زد. جرأت داری جلوتر بیا. ممکن است پیر باشم ولی خیلی پرزورم. کار کردن در اینجا به این معنی نیست که سرم را به خطر بیاندازم یا ابله‌ها به من توهین کنند. استعفا می‌دهم. نمی‌دانم چه اتفاقی افتاد که به حالت عذرخواهی گفتم. منظورم این نبود که صدایم را بلند کنم، ولی زیاد از حد عصبی هستم. کلارا و نلیدا بدون هیچ تذکر و توضیح رفتند. او هم با همان لحن که من عذرخواهی کرده بودم گفت من هم نمیخواستم فریاد بزنم، فقط میخواستم بفهمم چرا قبل از اینکه بروند تو رو به درخت آویزان کردن. به همین علت است که پرسیدم آیا کار اشتباهی کردی؟ نمیخواستم دخالت کنم. ولی آقا اطمینان میدم که کاری نکردم، باور کنین. پس چرا در درخت سکونت داری؟ این آدم ها خیلی جدی هستند. از سر شوخی این کار را با تو نمی کنن. به علاوه معلوم است که یکی از آنها هستی. اگر نلیدا برایت یادداشت می گذارد و می گوید که مراقب خانه باشی، پس باید رفیق او باشی. او با کسی حرف نمی زند. درست است که نمی دانم چرا مرا به درخت آویزان کردن. من با نلیدا در سمت چپ خانه بودم و بعد تنها چیزی که می دانم این است که با گردن خمیده و از شکل افتاده که از درخت آویزان بود بیدار شدم. وحشت کرده بودم. به یاد آوردن ناراحتیم از اینکه خود را تنها یافته بودم و همه رفته بودند دوباره مرا مضطرب کرد. درست در جلوی چشم این مرد شروع به لرزیدن و عرق ریختن کردم. چشمانش از فرط حیرت گشاد شد. حیرت او واقعی به نظر می رسید. گفت در سمت چپ خانه بودی؟ لحظه آنجا بودم. بعد همه چیز پیش چشمم سیاه شد. و چه دیدی؟ مردمی را که در راه رو دیدم تعداد زیادی. می توانی بگویی چند تا؟ راه رو پر از آدم بود. شاید 20 یا 30 تا. این همه؟ چقدر عجیب است. چرا عجیب است آقا؟ زیرا در تمام خانه این همه آدم نبوده است. در اون موقع فقط 10 نفر بودن. می دانم چون سرایدار اینجا هستم. همه اینا چه معنایی دارد؟ لعنت بر من اگر بدانم، ولی به نظرم می رسید که چیزی در تو درست نیست. شکمم منقبض شد و احساس آشنایی گفتگی بدون راه چاره به من دست داد. این درست همان حالتی بود که وقتی بچه بودم در مطب دکتری داشتم. درست موقعی که فهمیدن موتوتوکلوسیسیس دارم. نمی دانستم این چه چیزی است؟ ولی می دانستم که از دست رفتم و از نگاه تمسخرآمیز بر چهره آدم ها به نظر می رسید که آنها هم می دانند. وقتی که می خواستند به من پنیسیلین تزریق کنند چنان به شدت فریاد می کشیدم که از حال می رفتم. سرایدار با مهربانی گفت خب حالا فایده ای ندارد که اینطور ناراحت باشی. نمی خواستم تو را ناراحت کنم. بگذار بگویم که درباره آن ساز و برگ چه می دانم. شاید مسائل را برایت روشن‌تر کنم. آنها از آن در مواقعی استفاده می کنند که شخصی که با آن سر و کار دارند خب کمی حالش خوب نیست. البته می فهمید که منظورم چیست؟ منظورتان چیست آقا؟ لبخند زنان گفت مرا امیلی تو صدا کن، ولی لطفاً آقا صدا نکن. یا می توانی مرا سرایدار بنامی، درست همانطور که همه جان مایکل آبلار را ناوال می نامند. حالا بیا به آشپزخانه برویم و پشت میز بنشینیم که راحت تر حرف بزنیم. دنبالش به آشپزخانه رفتم و نشستم. او آب داغی برایم آورد و در لیوانم ریخت که روی اجاق گرم کرده بود. در حالی که روی نیمکت مقابل من می نشست شروع کرد و گفت اما درباره ساز و برگ تصور می رود که بیماری های ذهنی را درمان می کند و آنها معمولا مردم را موقعی در آن می گذارند که حالشان خیلی بد است. اعتراض کردم و گفتم ولی من دیوانه نیستم. اگر شما یا هر کس دیگری تلویحاً هم به من بگویید که هستم از اینجا می روم. دلیل آورد و گفت ولی باید دیوانه باشی. دیگر بس است. من به امارت برمی گردم. بلند شدم که بروم. سرایدار مرا نگاه داشت. با لحنی آشتی جویانه گفت: تایشا صبر کن، منظورم این نبود که بگویم دیوانه ای، ممکن است دلیل دیگری داشته باشد. این مردم منظور بدی ندارند، احتمالاً فکر کردند در وقتی که آنها نیستند باید قدرت‌های ذهنی خود را تقویت کنی و نه اینکه بیماری روحی تو را درمان کنند. به همین علت است که تو را در آن ساز و برگ گذاشتند. این تقصیر من است که نتیجه گیری غلط کردم. خواهش می‌کنم عذرخواهی مرا بپذیر. خودم هم خیلی دلم میخواست که این مسئله رو فراموش کنم و دوباره پشت میز نشستم. به علاوه لازم بود که با سرایدار خوب صحبت کنم، زیرا ظاهراً او میدانست چگونه اجاق رو روشن کند. همچنین دیگر انرژی نداشتم که بخواهم احساس رنجش کنم و در اینجا حس کردم که حق با اوست. من دیوانه بودم. فقط نمیخواستم که سرایدار این مطلب را بداند. در حالی که سعی میکردم آسوده به نظر برسم پرسیدم: امیلی، تو در همین حوالی زندگی میکنی؟ نه، من در همین خانه زندگی میکنم. اتاق من روبروی گنجه شما در راه روست. منظورتان این است که در آن انباری زندگی میکنید که پر از مجسمه و اشیاست؟ از کجا میدانی کمد من کجاست؟ با نیشخندی پاسخ داد: کلارا به من گفت. ولی اگر اینجا زندگی میکنید چطور شد که من هیچ وقت شما رو ندیدم؟ آخ، به این علت است که ظاهراً من و شما ساعت‌های متفاوتی برای کار داریم. حقیقت را بگویم، من هم هرگز شما را ندیده بودم. امیلی، تو چگونه امکان دارد؟ من بیشتر از یک سال است که اینجا هستم و من 40 سال است. هر دو به پوچی آنچه می گفتیم خندیدیم. آنچه مرا ناراحت می کرد این بود که در سطحی بسیار عمیق می دانستم که حضور این شخص را اغلب در خانه احساس کردم. روکراس گفتم: امیلی، تو می دانم که مراقب من بودی. انکار نکن و از منم نپرد چطور این مطلب را می دانم. به علاوه می دانم که تو می دانستی من که هستم وقتی که من را پشت در آشپزخانه دیدید. اینطور نیست؟ امیلی تو آهی کشید و سری تکان داد و گفت: تایشا، حق با توست. من شما را شناختم ولی هنوز مرا می ترسانی. ولی چطور مرا شناختی؟ از اتاقم شما را نگاه می کردم. ولی عصبانی نشو، هنوز فکر نکردم که حس کنی مواظبت هستم. اگر باعث شدم که احساس ناراحتی کنی جدا معذرت می خوام. می خواستم از او بپرسم چرا مراقب من بوده است. امیدوار بودم بگوید برای اینکه زیبا یا حداقل جذاب هستم. ولی او ناگهان به حرف من پایان داد و گفت: چون هوا تاریک است حس میکنم موظف است به من کمک کند تا از درخت بالا بروم. گفت: بگذار پیشنهادی بکنم. در عوض اینکه در آن ساز و برگ بخوابی، در خانه درختی بخوابی. تجربه پرهیجانی است. من هم زمانی مدتی در خانه درختی زیستم، هرچند مدت ها قبل بوده است. قبل از آن که بروم، امیلی تو کاسه سوپ خوشمزه‌ای با 4 تورتیلا برایم آورد. در سکوت کامل غذا خوردیم. کوشیدیم با او حرف بزنم، ولی او گفت که مکالمه دهین غذا خوردن برای هضم غذا بد است. به او گفتم که کلارا و من همواره این غذا خوردن من یک خروار حرف می زدیم. او منومن کنان گفت: بدن او و من کوچکترین شباهتی به هم ندارند. او از آهن ساخته شده است، پس هر کاری که بخواهد می تواند با بدنش انجام دهد. من برعکس نمی توانم با این بدن نحیف و ضعیف چنین کاری کنم و شما هم نمی توانید. خوشم آمد که بدن مرا در شمار بدنهای کوچک به حساب آورد. هرچند امیدوار بودم منظورش این باشد که بیشتر شکننده هستم تا نحیف. بعد از شام با دلواپسی بسیار مرا از میان عمارت اصلی تا در جلو همراهی کرد. من هرگز در این قسمت خانه نبودم و عمدتاً گامهایم را آهسته کردم. کوشیدم تا جایی که میتوانم بیشتر ببینم. اتاق ناهارخوری بسیار بزرگی را با میز ضیافت درازی و یک قفسه چینی پر از لیوانهای شرابخوری کریستال، لیوانهای شامپانی و ظروف دیدم. کنار اتاق غذاخوری اتاق کار بود. هنگامی که گذشتم میز تحریر عظیمی از ماهگون، ماهاگونی و قفسه های کتاب را دیدم که پر از کتاب کنار دیوار بود. در اتاق دیگر برق روشن بود و نتوانستم داخل آن را ببینم، زیرا در آن خیلی کم باز بود. ولی صداهای خفه از داخل می آمد. با هیجان پرسیدم: امیلی، تو کی اینجاست؟ هیچ کس. این نجوایی است که می شنوی باد است. وقتی که در میانه پنجره های کرکرهی میوزد، حقه های عجیبی به گوش میرسد. حقه های عجیبی به گوش میزند. به اون نگاهی به این معنا انداختم که خر خودتی. خودت گوش کن و او با نزاکت در را برایم باز کرد تا داخل آن را ببینم. حق با او بود. اتاق خالی بود. فقط اتاق ناهارخوری دیگری بود که به همانی شباهت داشت که در سوی راست خانه بود. به هر حال وقتی از نزدیک نگاه کردم متوجه چیز غریبی در سایه هایی شدم که روی زمین افتاده بود. لرزشی از بدنم گذشت. زیرا فهمیدم که سایه ها درست نیستند. می توانستم قسم بخورم که آنها نگرانند، می لرزند و می رقصند. ولی در اتاق حرکت یا بادی نبود. به نجوا به امیلیتو گفتم که متوجه چیزی شدم. خندید و به پشتم زد و گفت درست مثل کلارا حرف میزنی. ولی خوب است، نگران میشه میشدم اگر مثل نلیدا حرف میزدی. میدانی که او در زهدانش قدرت دارد. شیوه ایر که او این حرف را زد، لحن صدا و کنجکاوی در چشمان پرندگونش چنچنان به نظرم مسخره آمد که زدم زیر خنده تا حدی که اشک در چشمانم آمد. خندم همان طور که ناگهانی شروع شد به طور ناگهانی از بین رفت که گویی دکمه ای را در من خاموش کردند. این امر مرا نگران کرد و امیلیتو را هم همینطور، زیرا مرا با هوشیاری طوری نگریست که گویی پایداری روح مرا زیر سوال می‌برد. چفت در را باز کرد و مرا به بیرون و جایی که درخت بود برد. مرا کمک کرد که آن ساز و برگ را به خود ببندم و نشان داد که چگونه از قرقره‌ها در وضعی نشسته برای بالا بردن خودم استفاده کنم. چرا قوه کوچکی به من داد و من خودم را بالا کشیدم. از بالای شاخه‌ها بفهمی نفهمی توانستم خانه درختی چوبی را ببینم. نزدیک آنجایی بود که برای نخستین بار در آن زین و برگ بیدار شدم، ولی آن موقع آن را به دلیل ترس بیش از حد و تمام برگ و شاخه‌هایی که دور و برش بود ندیده بودم. سرایدار از پایین نور چراغ قوه‌اش را مستقیم به آن ساختار انداخت و فریاد زد تایشا، داخل آن یک چراغ دریایی است، ولی زیاد از آن استفاده نکن و صبح قبل از آن که پایین بیایی چک کن تا مطمئن شوی که باتری های آن به سیم وصل نیست. او چراغ قوه‌اش را به همان جا تاباند تا من به پاگرد کوچکی در جلو خانه درختی خزیدم و قلاب‌های ساز و برگ را باز کردم. او صدا زد شب بخیر، حالا می روم، خوابهای خوشی ببینی. فکر کردم صدای خنده او را شنیدم. وقتی که شعاع نور را از آنجا برگرفت و عازم بنای اصلی شد، با استفاده از نور ضعیف چراغ قوه‌ام وارد خانه درختی شدم و دنبال آن چیزی گشتم که می گفت چراغ دریایی است. چراغ عظیمی بود که روی رف محکم شده بود. روی زمین باتری بزرگ چهار گوشه به تخته ها میخکوب شده بود. آن را به چراغ وصل کردم و سپس چراغ را روشن کردم. خانه درختی اتاق کوچکی بود و سکوی بالا آمده ای داشت که به جای تخت خواب به کار می رفت و میز پای کوتاهی هم در آن بود و روی آن کیسه خواب گلوله شده قرار داشت. این ساختار در همه طرف پنجره همراه با کرکره داشت که می توانست به کمک چوب های کلوفتی که روی زمین قرار داشت باز شود. در گوشه اتاق لگنی یافتم که درون سبدی جای داشت و در پوشی داشت که به یک طرف آن متصل بود. بعد از این بررسی اجمالی اتاق سیم چراغ را از برق کشیدم و درون کیسه خواب خزیدم. اتاق مطلقاً تاریک بود. صدای سوسکا و شرشر رود را در دور دست می شنیدم و در کنار اتاق باد در برگ ها خشخش می کرد و به ملایمت تمام خانه درختی را تکان می داد. وقتی به صداها گوش دادم ترس ناشناخته در آگاهیم رسوخ کرد و من به دام احساسات جسمانی افتادم که قبلاً هرگز احساس نکرده بودم. تاریکی کاملی تمام حرکات صداها را چنان تحریف کرد و پوشاند که حس کردم گویی از درون بدنم می آیند. هر بار که خانه تکان می خورد کف پاهایم جزجز می کرد. هر وقت خانه صدا می کرد درون زانوانم کشیده می شد و پشت گردنم بامبی صدا می کرد. وقتی که شاخه ای می شکست سپس ترس همچون نوسانی از انگشتان پا وارد بدنم شد. نوسانی نخست پاهایم و سپس ساق پاها را فرا گرفت تا آنکه تمام قسمت تحتانی بدنم بدون اختیار می لرزید. خواب‌آلود و گیج شدم. نمی دانستم در یا چرا قوه کجاست. حس کردم خانه کج شده است. در آغاز به فهمی نفهمی معلوم می شد وقتی، ولی بعد مشخص تر شد تا به نظر رسید که کف اتاق به اندازه 45 درجه شیب دارد. وقتی حس کردم سکو بیشتر کج شد فریادی کشیدم. فکر به این که پایین بروم مرا ترسان. مطمئن بودم که از درخت پایین می افتم و می میرم. از سوی دیگر احساس کج بودن چنان دراماتیک بود که اطمینان داشتم که روی سکو سر می خورم و از در بیرون می افتم. در لحظه این شیب چنان تند شد که حس کردم در عوض آنکه دراز کشیده باشم ایستادم. با هر حرکت ناگهانی فریاد کشیدم و یکی از دیرک های کناری را چسبیدم که نلغزم. به نظر می رسید که کل خانه درختی در هم می شکند. از این حرکت دچار تهوع شدم. تاب خوردن و صدا کردن اتاق چنان شدید شد که فهمیدم آخرین شب زندگی من روی زمین است. درست همان موقع بود که تمام امیدم را از دست دادم. چیزی باور نکردنی با کمکم آمد. از درونم نوری تابید. از تمام روزنه‌های بدنم ساطع می‌شد. نور مایع غلیظ و تابان بود که با پوشاندن من همچون ذره درخشانی مرا به سکو محکم کرد. حنجره‌ام گرفت و فریادهایم ملایم‌تر شد، ولی ناحیه سینه‌ام را هم طوری باز کرد که راحت‌تر توانستم نفس بکشم. شکم نارامم را آرام کرد و لرزش پاهایم را متوقف ساخت. نور تمام اتاق را روشن کرد طوری که توانستم در را در یکی دو متری خودم ببینم. وقتی از تابش آن برخوردار شدم آرام تر گشتم. تمام ترس ها و نگرانی هایم چنان محو شد که دیگر هیچ چیزی مهم نبود. کاملا آسوده و آرام دراز کشیدم تا سحر دمی. کاملا تر و تازه و سرحال خودم را پایین کشیدم و به آشپزخانه رفتم که صبحانه درست کنم.